مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گفتارهای رادیوی آزادی ادامه دارد و حالا مجله مهمانی آزادی. این اوبند من حرمگل قادر شما را در برنامه همراهی خواهم کرد و در مهمانی مجله ما حاجی اکبر تورجانزاده، روحانی سرشناس تاجیکستان اشتراک دارد. در آغاز مروری به ترجمه حال حاجی اکبر تورجانزاده خواهیم داشت.
حاجی اکبر تورجانزاده روز 16 فوریه سال 1954 در دهه وحدت آباد ناحیه وحدت تاجیکستان در خانواده روحانی معروف ایشان تورجان به دنیا آمده است. وی مکتب میان را در ناحیه وحدت ختم کرده، همزمان با تحصیل مکتب در نزد پدر و بابای مادر خود معلومات ابتدایی دینی گرفته است. از سال 1972 تا 1977 او در مدرسه اسلامی میر عرب شهر بخارا و سالهای 1977 و 80 در دانشگاه اسلامی به نام امام بخاری شهر تاشکند تحصیل کرده و پس از ختم دانشگاه مذکور در بخش رابطه های خارجی اداره دینی مسلمانان آسیا مرکزی و قزاقستان یا صدوم فعالیت داشته است. از ابتدای سال 1993 تا آغاز سال 1998 ایشان در هجرت تحمیلی به سر برده، مسئولیت قائم مقام رهبر حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان و مقام نایب اول رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک را به دوش داشت. همزمان با این در تمام طول مذاکرات صلح تاجیکان، حاجی اکبر تورجانزاده رئیس هیئت مذاکره کننده اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان را به عهده داشتند. پس از امضای سازشنامه صلح، حاجی اکبر تورجانزاده با پیشنهاد رهبریت اتحاد نیروهای مخالفین پیشین تاجیکستان به مقام معاون اول سروزیر تاجیکستان تعیین شده، در سالهای 1998 تا 2005 در این سمت به حیث عضو ریاست حکومت تاجیکستان فعالیت داشتند. سالهای 2005 تا 2010 ایشان عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بودند.
سوالی اولین ما همین است که با شنوندگان رادیو آزادی مثلا روشن‌تر می‌کردید که چی ضرورتی بود برای تهیه این کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب را خالص برای خدا میدی اجر و ثواب نوشته، خدا خواهد همش رایگان به مردم به قدر امکانیت بون دسترس میکنونیم. سبب دوم برای دفاع از شریعت مقدس اسلام نوشتم، زیرا در زمان امروزه مبارزه بر ضد احکام اسلامی از طرف دشمنان اسلام و حتی دوستان نادان اسلام خیلی زیاد شده است. هر کم بوده که امروز در جامعه ما و جامعه های گرد و اطراف نسبت به بی حقوقی زن میشود، میگویند که از سبب تعلیمات اسلامی است. گویا اسلام گناهگار است که با زنان چنین معامله در آیله در جامعه صورت میگیرد. طبق دعوای آنها گویا که زنها در اسلام جایگاهی مناسب ندارند، حق حیاتی با کرامت و با احترامت ندارند، حق انتخاب شوهر ندارند، حق تحصیل ندارند، حق کار کردن ندارند و باید گویا که اسلام از زنها تقاضا میکند که فقط خانه نشین باشند، اگر بیرون میبرایند با حجاب و با روسری کلام برایند، حتی به خانه خشت بروشند بدون اجازه شوهر یا که به همراهی یکون همراه محرم نرواد. طبیعی است که با حیث یک مسلمانی اندک هم باشد غیرت داشته، نتوانستم که این همه تهمت و تحقیرها را نسبت به دین مقدس اسلام تحمل کنم و این کتاب را درباره منزلت زن در اسلام از نگاه قرآن، از دیدگاه حدیث های پیامبری معظم اسلام و طبق مذهب حنفی و همچنین با استفاده از احکام های مذاهب دیگری اهل سنت و الجماعه تألیف نمودم. مقصد اساسی دفاع از دین و آیین مقدس اسلام و با خبر کردن خواهران و دختران و مادران محترم خود با حقوق اسلامیشان تا که در آینده از این حقوقشان استفاده برند و زندگیشان بهتر شود.
در جامعه امروز اکثر دامنه‌های ما همسرشون تحصیل کردن است، دخترشون تحصیل کردن است که برای جامعه یک الگو شوند، نمونه شوند.
ببینید اونا تحصیل کرده هستند، فقط تحصیل کرده در دانشگاه‌های ما نیست. اونها معلومات دارند، اونها قرآن می‌خوانند، اونها خط فارسی رو خوب می‌دانند، اونها بستان و گلستان سعدی رو خوب خواندند، اونها مولانای رومی رو خوب خواندند. بسیار کتابایی که امروز با زبان فارسی در ایران چاپ می‌شود، بی‌ملال مطالعه می‌کنند، از کتاب‌های دینی، از کتاب‌های بدیعی، یعنی خیلی با فرهنگ و معلومات دار هستند، فقط شهادت دانشگاهی ندارن، بلی دانشگاه خواندن، لکن علتش هم سببش هم این است که فضای دانشگاه‌های ما برای یک خانومی مسلمانی ملتزم به معنی که با تقوا سازگار نیست. حتی برای یک پدری با تقوا که دختری با بالغت رسیده دارد، نمیتواند اون دخترش برای در اون دانشگاه موند، به خاطر اون که فضای دینی، آزادی‌های دینی اون دانشگاه به طلبات اسلام جوابگو نیست.
ولی ببینید که اسلام اونقدر جایگاه معتبر مشخص برای زن داده است، ولی متاسفانه در جامعه ما نسبت تقدیر زن بیشتر از خرافات کار گرفته
میشه. خرافات بله،
که مثلا خرافات هم به یک سنت تبدیل شده استاده است. ولی نظر شما در این باره چیست؟
بله، امروز خرافات در حیات ما بسیار هم جای بزرگ دارد، به حیث عادت در ما قبول شده است متاسفانه. ولیکن با وجود این ما باید مردم عزیزمون را معذور داریم، زیرا مردمی ما امکان دانستنی احکام اسلامی را نداشتند در سالهای حتی از سالهای امارت بخارا و خصوصا در سالهای زمان شوروی و در این 20 سال استقلالیت هم متاسفانه چنین امکانیت برای اونها مهیا نشد که از احکام دینشان با خبر شد. زیرا از زمان شوروی یک قشر کمی علما هم که داشتیم از زمان بخارا تحصیل کرده بودند با طور فیزیکی نابودشان کرد، یا چند عددی انگوش شماری هم باقی مون سالهای زیاد در زندان بودند که بعد زندان هم بعد اون همه عذاب و مشقت های کشیدن جرأتی به یک نفر تعلیم دادن هم نداشتند. و همچنین میتونیم گویم که ملت ما تا سالهای 60 از تعلیم اسلامی، از شنیدنی تعلیمات اسلامی محروم بودند، حتی افرادی نهایت کم هم محروم بودند، زیرا فرزنداشان هم علمایی که از زندان برآمده آمده بودند یا که پنهان بودند هر جا به طور گریزه فرزنداشان تعلیم دادن میترسید. بعد سالهای 60 کمی یعنی بعد از اون که برژنیف سری قدرت آمد، خروشوف از بین رفت، در تاجیکستان شروع شد، بعضی شیخ‌های الحمدلله تصوف مون به این کار ادامه دادند. خلاصه تجربه تلخی تاریخ برای ما این است که ما مکتب بسیار صد ساله‌های بخارا را از دست دادیم و دوباره پیدا نشد. در همین 20 سال اخیر استقلالیت هم ما میتونم بگم که فقط از سال 98 تا 2005 یعنی 6 7 سال تا اندازه آزادی‌ها بود و از این خاطر در هر کجا شخصانی که باسواد بودن گروه های تحفیظ قرآن، تعلیم علوم ابتدایی اسلام به مردم دادن شروع کردن، در مسجدها شروع کردن، کسی امکانیت داشت فرزندانشون را به خارج فرستادن برای تحصیل. و متاسفانه اینم یک مدت خیلی کوتاه و 2005 به این جانب باز شروع شد فشار بر علیه با اصطلاح تعلیم غیر قانونی دینی، حتی نوارهایی که در آن موعظه دینی است با مقابلش مبارزه بردن که مردم از شنیدنش محروم کنن، زنها را از رفتن مسجد منع کردن که مبادا در مسجد زنها چیزی نشنوند و از اسلام باخبر نشوند و فرزندانشان طبق شنیده‌های اسلامیشان مبادا تربیت نکنند. همه این باعث شد که مردم ما هیچ چیز از اسلام نمی‌دانند. چه جای اون که درباره حقوق زن بدانند و درباره طلاق بدانند و درباره احترام پدر و مادر. بله، با طور عموم میگن که پدر و مادر احترام کنید. از همین خاطر متاسفانه در کشور ما مردمون نمی‌دانند و فضا خالی مونده بود و جای این فضای خالی را خرافات گرفت.
سر اولهای جوان بخصوص سرهای اخیر جدا می شوند، ولی باز رفته در پیش دامله ها مثلا با نکاح میکنند. اوی مثلا باز ریشه با مخرافات با پیامد منفی طلاق که اساسا ستون اوله است و باید تو از طور گفتیم با کلمات قرآنی پویا ریزی شود یا با گرویدن با دیگر مسائل غیر ایمانی است.
ببینید شریعت اسلامی ما بسیار وسیع است و صالح است در تمام زمان و مکان، برای تمام ملت ها و فرهنگ ها موافقت میکنه و در تمام حالت ها در تمام با تمام مشکلات حل خوش ارائه میکنه. خوشبختی ما در این است که مذهبای ما به شاخه های گوناگون تقسیم شده است و شریعت اسلام اجازه میدهد که وقتی که یه مسئله پیدا میشه ما از قرآن دلیل نیافتیم، از حدیث دلیل نیافتیم، از مذهب خودمون دلیل نیافتیم، مفتی یعنی عالم ورزیده حق دارد به خاطر مصلحت عامه یا برای حمایت حقوق یک انسان یا برای گفتیم که ویران نشدن یک آیله به سربام نموندن بچه ها فرزند ها تقلید به مذهبی دیگه کنند.
نمی شود که از حوادث مثلا کشور روی اسلامی صرف نظر کنیم، طوری گفتم چرا که در روی مثلا مدرسه باز و در روی دانشگاه های اسلامی مثلا حضور که بودن، یعنی که اسلام بد، مسجد بد، نماز بد، آزادی فطری و دینی شان بد، ولی امروز همه این کشور ها با انقلاب مثلا سبب شده است. یعنی چی مشکل
داشته؟ ببینید قسمت اساسی این انقلاب ها سببش این نبودن آزادی های سیاسی و اجتماعی بود، نابرابری های اجتماعی بود، نبودن آزادی های سیاسی بود و آزادی های دینی هم نبود. اگر چند مدرسه ها بودن و در همون در زمان سوییتی هم بخارا مدرسه بود، در تاشکند انستیتوت اسلامی بود، چی مگر
این مسجد های بنفوذ در اونجا هستن
اخه بودن، ولی یک هستن، درست نیست، نی نمیگویم نیست، اما آزادی حقیقی دینی نبود. اون آزادی که مثلا امروز در هندوستان هست، آزادی دینی در کشوری دنیوی بود، پرست و دنیوی هست، در مصر و در تونس که اصلا نبود. در تونس زنی حجابدار نمیتونست کارمند دولت شود، زنی حجابدار نمیتونست که اینستیتوت دانشگاه خواند، زنی حجابدار نمیتونست در مکتب میانه خواند، زنی حجابدار نمیتونست در بانک کار کند. که اسلامی میگفتند مسجدمون آزاد است و ملاهای درباره هم یافت میشد، میگفت که کشور ما در مسائل دینی هیچ کمبودی نداره.
مصر چی تمدن اسلام؟
مصر بهتر بود در این موضوعش، لکه اونجا دم با مسئله ریش و اونجا دم باز مسئله حجاب و اونجا دم باز مسئله، لکه باز میگم که بسیار کمبودی ها بود در مسئله سیاسی. یک نظام افتریتری بود، حقوقای سیاسی مردم پایمال میشد، از جهت سیاسی آزادانه مردم یکم تغییرات در حکومت وارد کرده نتوانستن، بنابراین دست به انقلاب زدن. 30 سال و 40 سال و 35 سال و 25 سال کنستیتوسر دو بار میگن، بعد هر دو بار که شد باز دو بار دیگه اضافهش میکنن، مسخرش میکنن.
در خارجه مثلا سرمایه دارد؟
نه، یکم سوم در یکم بانک خارجی ندارد. معامله با بانک رو نمیدونم تا امروز.
در بانک سوم نمیگذارد؟
یه وقت رو میگذاشتم، بوغالتر من این کارا رو میکردم، بوغالتری کارخانه.
تا 22 سال در بعضی پشته های الکترونی معلومات های پیدا شد که گویا شخصیت های روحانی تاجیکستان از جمله محی الدین کبری در بانک های خوری در کشورهای دبی، یمن، ازبکستان میلیون دارد و اون میلیون ها را به خاطر وای روحاندوزی انقلاب ها در کشورهای سوی مرکزی استفاده می کند. از اون جمله طراح انقلاب قرغیزستان آقای کبری بودند. ولی نظر شما چی است؟
کدام عقل می گنجد؟ چرا محی الدین پولش در قرغیزستان صرف اگر داشته باشد
پاکستان
چرا در اونجا صرف کند؟ اولش که از کجا میابد این پولا؟ از کجا یافتن ممکن است؟ از سال 2000 این طرف اصلا اگر گویند که کشورهای اسلامی یاردن میتین، کشورهای اسلامی اینقدر نظارت بر علیه مؤسسه های خیریش و افرادش و بنکاش از جانب اروپا و امریکا شدید است که با یکم حرکت و چیزهای اسلامی یکم سون نمیدین. این خیلی وجود ندارد، حتی مؤسسه خیریه بیچاره اصلا جمع کرده نمیتونه. یک تهمت آشکارا هست. من نمیدونم اون کسایی که این حرف میزنند با کدام دلیل میگن. البته این کاری بعضی مؤسسه های جاسوسی است یا که گروه های ضد اسلامی است که این اخبار درباره شخصیت های اسلامی پخش میکنند، با همین میخواهند نسبت به آنها و مردم یک ناباوری و یک دشمنی ایجاد کنند.
در کشور مثلا به نظر می رسد که وقتی وحدت ملی جشن گرفته می شود جانب دیگر دعوت نمی شود سالهای آخر، وقتی همه وقت یک طرف بعد تحمل پذیری دعوت می کنند، متاسفانه در برای نو تحملی کم حرف می زنی.
در کشور ما اصلا حاضر تحمل پذیر این علماء های اسلام است،
غیر رسمی،
غیر رسمی شم و رسمی شم و رسمی شم که اصلا خدمتگار است. رسمی هاش هر مو هفته یا حداقل هر مو دو مرتبه در حکومت تو این شهر و نهای ها در مجلسشون در قطار دیگر کارمندای از بودجه معاش میگیرن، باید 2 ساعت 3 ساعت در مجلسشون اشتراک کنن. اونها را مثل همون چینونیکای خودشون نامشون ذکر کردن برابر باید از جاشون راستا خیزن، باید حسابات دهن، اونها را هم سرزنیش میکنن، این چی صورت ها، این چی ریش و فشه، این چی لباس پوشیدی. واقعا این تحقیری که امروز به امام خطیبای ما منصبدارای ناحیوی و جمهوریوی ما میکنن از کارمندای کمیته دین، تا این در یکم جای دنیا نی، یکم نماینده دینهای دیگر این خیلی حقارات به خودش اجازت نمیدهد. این تحقیر هر روز است، اینا تحمل کردی سالی. خب علما تقدیرشون همین است که از قدیم تحمل پذیر هستن، خود دنیوی های ما تحمل پذیر نیستن. اونا هستن علمای ما وقتی که میگویند که توی هاتون اسلامی کنید، عرق نکنید، اختلاط زن و مرد در اون توی ها نباشد، اگر باشد گناهگار میشوید، خود امری معروف میکنند، اما اونها مجبور میکنند که همین کارو کنید. ما میگیم که رومال پوشید، حجاب پوشید، گناهگار میشوید چون که این فرض است. ما نصیحت میکنیم یگم دختر حجاب نپوشیده ره، یگم مولا شخصا در روش خطاب کرده تاخیرش نکرده و نمیکنندم حجاب، به طور عام گم میزنیم، اما اونها فرمون میبرن که باید حجاب نداشته باشید، باید دخترها در مکتب حجاب نداشته باشند، در دانشگاه نداشته باشند، در کارخانه نداشته باشند، در برنامه‌های تلویزیونی که شوهای تشکیل میکنن با ریمولدور دعوت کرده نشود. بی تحملی است. حتی من شنیدم که یکی از کارمندای تلویزیونی گفت که در تلویزیون راهبرای تلویزیونی به همون برنده ها و به مسئولین برنامه گفتن که لفظ خدا استفاده نشود. خب بی تحمل کی است؟ اونها هستند یا ما؟ متاسفانه اونها هستند و روز مر روز بی تحملشان زیاد شده است.